و نشانه ای در خودشون داشته باشن. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزاریم. برنامه رو با یک نشانه ویژه به پایان میبریم.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
ساعت دقیقاً 20 هست و اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت. خیلی متشکریم از اینکه همراهمون هستید. زاویه پنهان عنوان برنامه است که همکارانم برای این ساعت شما آماده پخش دارند.
تقسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری برنامه و زاویه پنهان زیر ذره بین میگذاره تبلیغات حوزه سلامت و پزشکی رو. تبلیغی که اخیراً باهاش مواجه شدیم، درمان خار پاشنه با یک پماد. ببینیم که چقدر مبنای علمی داره و چقدر میتونه به درمان کمک بکنه.
بسیاری از این تحقیقاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی انجام میشه.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک اجاره خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرده میاسنجی میکنه میبینه چی.
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه ها در تهران باز شده. در این بازارچه ها طرف یک میز کرایه می‌کنه.
بخش زیادی از این تبلیغات برمی‌گرده به استفاده های صنعتی و کارخانه های تولید و اون بحث بازار
کشور ما. از مداخله در امر درمان حتما باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
دعوت ما از دو کارشناس میهمان هست، خانم دکتر فاطمه حجتی که تخصصشون طب فیزیکی و توانبخشی است، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام به شما خانم دکتر حجتی عزیز.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم خوب باشین.
خیلی خیلی سپاسگزارم. همینطور عرض سلام دارم محضر آقای دکتر امیر مهرور، متخصص ارتوپدی جراحی استخوان مفاصل و فلوشیپ زانو از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای دکتر مهرور.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. من خواهش می‌کنم هر دو بزرگواری که همراه ما هستید یک بخشی رو شنونده باشید. گفتگوی تلفنی همکار ما هست با یکی از دستاندرکاران تبلیغ مربوط به همین تبلیغی که عرض کردم خدمتتون درباره پماد درمان خار پاشنه، با هم میشنویم.
الو.
سلام خانم، خسته نباشی.
سلام، ممنونم، زنده باشی.
من رو گرفتم.
بله.
یه کرمی که برای خار پاشنه گذاشتین، پک دو عددی.
بله.
میخواستم ببینم که اصلا این تاثیر واقعا داره؟
بله، تاثیر داره.
من آخه چون چند وقت درگیر این خار پاشنه پای راستم تقریبا یه 6 ماه میشه حدودن و حالا من به دکترم مراجعه کردم، دکتر میگه باید جراحی بکنید شما. حالا من نمیخواستم از این جراحی فرار بکنم، بیام ببینم این روش های دیگه اصلا.
چند وقت داره خار پاشنه؟
فکر کنم هلوش 6 ماه میشه، ولی 3-4 ماه داره اذیتم میکنه، 3 ماهی هست تقریبا.
ببینید شما این مصرف دارو رو شروع کنین، پومادو، بعد اینکه حتما هر شب استفاده کنین، فاصله نندازین بین دوره درمانش. بعد برای هم یه دونه پاشنه پاشونه دیگه.
بله.
خب اندازه مثلا یه بند انگشت نصفه‌ای 3 سانت از کرمو بزنین، یه 5-6 دقیقه ماساژش بدین، بعد یه پلاستیک فریزر بکشین، حالا میتونین یه جوراب هم روش بپوشین که حالا پلاستیک جابجا نشه. شب استفاده کنین تا 8 ساعت روی پاتون بعد بمونه.
8 ساعت. بعد اصلا میگم عوارض نداره این مثلا بخواد بدتر کنه؟
کاملا گیاهیه، هیچ گونه عوارضی هم نداره.
بعد کجایی؟ ایرانیه؟
بله دیگه، ثبت اختراع شده توسط شرکت.
بعد اینو تاییدیه هم دارن وزارت بهداشت؟
بله بله، تاییدیه وزارت بهداشت داره، سیب سلامت داره.
یه سوال تخصصی که داشتم ولی برام ابهام ذهنیه، اون خار پاشنه مگه جنسش آهکی استخون نیست؟
بله.
خب این کرم چجوری میتونه اونو از بین ببره؟
ببینین این کرم گیاهی داخلش داره که ضد التهابیه و التهاباتی که هم بر اثر التهاب کلسیم آهکی باشه این کاملا از بین میبره و ذوبش میکنه.
آها، چه مدت باید استفاده کنه به اون نتیجه برسیم؟
بستگی داره، نمیشه بگی همه مثلا برای همه آدمای تایمی به خصوص داشته باشه استفاده.
درسته.
شاید مثلا شما هم ماه اول جواب بگیرین کاملا برطرف بشه خار پاشنتون، به که مثلا کاهش درد داشته باشین، ولی باز اگه مثلا ببینید 10-20% هم کاهش درد داشته باشین باز مصرف ادامه بدین دیگه.
یعنی ممکن هست
همه افراد هم تو ماه اول نتیجه میگیرن؟ نه.
بستگی
داره شما چه مدت خار پاشنه دارین، جنس خار پاشنتون چی باشه، مصرفتون حتما هر شب مثلا استفاده کنین سر ساعت خاص خودش، یادتون نره مثلا.
حالا ممکنه بر اساس جنس خار پاشنه مثلا من استفاده کنم یه دورشو بعد ببینم هیچ اثری نداره؟
بله، شاید نوع خار پاشنتون چجوری باشه که مثلا پماد اصلا اثر نداره.
خب بعد چجوری باید بفهمم؟
خیلی کم پیش میاد.
آها.
آخه تو عکس اینا مشخص که نمیشه، شما باید استفاده کنید تا نتیجهشو ببینید.
دستتون درد نکنه، محبت کردم، مخلصم، خدا نگهدارتون.
بریم نظر کارشناسان میهمان برنامه رو جویا بشیم. خانم دکتر حجتی عرض کردم خدمتتون که تخصصشون طب فیزیکی و توانبخشی است. راجع به اون چی شنیدید خانم دکتر، نظرتون رو برام بگین.
خواهش می‌کنم. من البته عرض سلام خدمت آقای دکتر دارم. ببینید حالا این شرکت رو به طور خاص من سایتشون رو هم رفتم دیدم. الان نظری که این خانم میگن هم میگن که محصول ما یک محصول ضد التهاب. خب خیلی هم عالی، ممکنه ما پمادها یا قطره های موضعی ضد التهاب هم داشته باشیم، در بعضی موارد شاید کمک هم بکنن. ما کاری به که موضوع نداریم، ولی واقعیت اینه که در خار پاشنه ما التهاب قشای کف پا رو داریم که حالا لزوماً با وجود اون خار استخوانی هم ممکنه همراه نباشه، یعنی فقط ممکنه عکس از پا هم بگیره خار استخوانی هم دیده نشه، اما خب علائم همون علائم به اصطلاح عامیانه بیماری خار پاشنه و اصل قضیه رفع التهاب توی این بیماری به خصوص تو مراحل اولیه. حالا مراحل پیشرفته‌ای که مقاوم به درمان باشن خار استخوانی باشه خب ممکنه که نیازمند به اقدامات بالاتر، حالا آقای دکتر خودشون بهتر میدونم حتما خواهند گفت، باشه، اما تو مراحل اولیه رفع التهاب. ولی مسئله اینجاست که التهاباتی که در عمق وجود دارن خیلی بعیده که ما بتونیم با یک داروی سطحی، اصلا دارو برسه به اون محل، یعنی نفوذ پوستی داروهای سطحی خیلی زیاد نیست و خیلی بعیده که این دارو بتونه نفوذی داشته باشه به داخل بافت و بتونه التهاب رو داخل بافت از بین ببره. داروهای سطحی خیلی عمق نفوذ کمی دارن و ممکنه که در سطح بتونن تا حدی التهاب رو کنترل بکنن. جمله عجیبی که این خانم گفتن این بود که اصلا این رسوب کلسیم رو ذوب میکنه، همچین چیزی که اصلا معنی نداره. در بعضی مراحل درمانهای خار پاشنه ما ممکنه داروهایی رو هم در کتف ها تزریق بکنیم و دارو رو اصلا به عمق بفرستیم، ولی حتی اون دارو هم قرار نیستش که اگر خار استخوانی وجود داره بتونه اون خار استخوانی رو از بین ببره. همه هدفهای درمانی، چه درمانهایی که حالا به عنوان درمانهای مراقبتی داخل خانه ما به فرق میدیم، چه درمان خوراکی، چه تزریقی، همه هدفشون اون کاهش التهاب قشای کتف پا هست. برای همین من فکر نمی کنم که داروی سطحی وجود داشته باشه، حتی اگر اثبات بشه این محصول ضد التهاب واقعا و اثرات ضد التهابی داره، اصلا توانایی اینو داشته باشه که بتونه از پوست کف پا نفوذ پیدا کنه تا عمق استخوان بخواد برسه و التهاب اون ناحیه رو از بین ببره.
و علاوه بر درمان ضد التهاب خانم دکتر، خواستم بپرسم ببینم که تمرینات خاصی، فیزیوتراپی، حرکت خاصی، اینو رو هم بیان می‌فرمایید؟
ببینید درمان‌های مراقبتی که عرض کردم خدمتتون بیشتر شامل همین همین موارد هست که اصلا خود فرد باید انجام بده، حتی نیاز به فیزیوتراپی، مراجعه به فیزیوتراپی هم نیست اکثر مواقع. فعالیت‌ها و کارهایی که بتونه کمک بکنه اون التهاب برطرف بشه، فشاری که به کف پا میاد وارد میشه کمتر بشه. در بعضی افراد ممکنه به خاطر شکل کف پا توزیع وزن روی کف پا توزیع مناسبی نباشه، همین مستعدشون بکنه به خار پاشنه. استفاده از کفی‌های طبی در بعضی موارد توصیه میشه، استفاده از ماساژ یخ زیر پا، ماساژ دادن خودش میتونه کمک کننده باشه، کشش بافت‌های کف پا که به فرد آموزش میدیم که خودش تو خونه اینا رو انجام بده، اینکه فرد یاد بگیره چه کفشی استفاده بکنه، چه دمپایی استفاده بکنه تا فشار به کف پا کمتر بشه، همه اینها مواردی هستش که در مراحل اولیه حتی ممکنه که منجر به بهبود هم بشن. حالا در کنارش ممکنه ما داروی ضد التهاب هم بدیم. بعضی از مدالیته‌های فیزیکی مثل شاک ویو ممکنه کمک کننده باشن، یک دستگاهیه که بعضی از موارد تجویز میشه واسه رفع التهاب، میتونه تو این ناحیه کمک بکنه. اینها مواردی هستن که قبل از اینکه بخوایم به تزریق یا حتی جراحی برسیم میتونیم برای بیمار تجویز بکنیم تا استفاده بکنه. اگر خدای نکرده بهتر نشد میریم سراغ مراحل بعدی.
خیلی خیلی سپاسگزارم. نظر آقای دکتر مهرور رو هم جویا بشیم به عنوان جراح استخوان فاصل. آقای دکتر مهرور میفرمایید که اصولا این خار پاشنه، حالا نظرتون راجع به اون چیزی که شنیدی، باز مشترک سوال مشترکی که با خانم دکتر مطرح کردم، و اصولا این روند در خار پاشنه از التهاب میتونه به یک زائده هم تبدیل بشه؟ این که بهش گفته میشه خار پاشنه دلیلش چیه؟
خار پاشنه اولا بگم که در افرادی بیشتر هست که اضافه وزن دارن و زیاد میایستن. مثلا یه نفر که مغازه داره، یه نفر که معلمه، یا پلیسا، یا همه کسایی که زیادتر پا هستن، حتی خانمهای خانه‌دار که زیاد ایستاده کار میکنن، ظرف میشورن، تو خونه کار میکنن، دچار یه دردی تو پاشنه‌شون میشن که وقتی میان دکتر میگن که ما اول صبح که بلند میشیم اولش دردمون زیاده، چند قدم که راه میریم دردمون کمتر میشه. مثلا وقتی میشینیم یه فیلم تماشا میکنیم، فوتبال تماشا میکنیم، بعد یه مدت طولانی که میشینیم وقتی بلند میشیم چند قدم دردمون زیاده میرنگیم، بعدش بهتر میشه. پس کسایی که این دو تا مشکل اضافه وزن و زیاد ایستادن رو دارن دچار التهاب صفحه کف پای میشن. این صفحه کف پایی یه صفحه‌ای است که در واقع انگشتان رو وصل میکنه به پاشنه. خب وقتی این صفحه دچار التهاب میشه دوست داره جمع بشه. خب شما وقتی میخوابید این صفحه جمع میشه، صبح که بلند میشید چند قدم راه میرید تا این صفحه باز بشه درد دارید، وقتی باز شد دیگه دردتون مشکلتون حل میشه. این کش و واکشی که هر روز در واقع ایجاد میشه بعد یه سال دو سال باعث میشه که اون جایی که استخون در واقع این صفحه به استخوان پاشنه چسبیده کم کم استخونه بلند شه، یعنی مثلا یه خاری تو عصب دیده بشه،
یعنی برجستگی رو خود استخون اون محل تشکیل میشه.
بله این صفحه به اینجا این استخون متصل دیده.
بله
وقتی هی جمع میشه، اینور جمع میشه، باز میشه، بسته میشه، کم کم استخونه رو در واقع میشه یه چیزی مثل خار، یه در واقع زائده استخوانی نشتی است تو پاشنه به وجود میاد. پس مریضایی که ابتدای کارن، اول مریضشون اصلا خاری وجود نداره، فقط التهاب صفحه کف پایی یا همون پاشیت پلانتاره، بعد یه مدتی اون خاره به وجود میاد. اون خارها دیگه واقعا نمیشه با چیزی حل کرد، یعنی این که با حتی اگه بخواهیم عملان بکنیم باید قشنگ پا رو باز بکنیم بریم استخونه رو قشنگ بشکنیم یا بترشیم درش بیاریم. البته عملم اصلا توصیه نمیشه، یعنی شاید بگم از هزار تا مریض یه نفرم کارش به عمل کشیده نمیشه.
یعنی همین درمانه مراقبتی میتونه کمک بکنه؟
بله
اگر به اون مرحله تشکیل خارم برسه.
بله بله حتی به مرحله مهمترین درمان اینه که شما وزنتون رو کم کنید دیگه،
فشار به اون ناحیه کم بشه،
وزن کم کنید. این کفی ژله ای اولش میگیم وزن کم کنن، کفی ژله ای بذارن، بعد میگیم که مثلا یه جسم استوانه ای بذارن کف پاشون، یه کف پاشون رو ماساژ بدن، مثلا یه شیشه مثلا آب یا مثلا یه شیشه یه چیز استوانه ای بردن، این چیز بذارن این صفحه ای که قراره کش بیاد این صفحه رو کشش بیارن. بعد دیگه اگه با اینا جواب نده میگیم که مثلا کورتون تزریق کنن یا PRP تزریق کنن یا فیزیوتراپی شاکفیف مهمه.
شاکفیف بله
بله این کارها میتونن انجام بدن.
نظر تو به این پماده چیه؟
پماده منیت حل نمی کنه دیگه، اون استخون شما هر چقدر به مال پوست شما اصلا این قرار باشه چیدی استخون رو حل کنه قبلش اون گوشتار هم حل میکنه دیگه.
اصلا اصولا توی اون بسته درمانی پذیرفته شده توسط منابع علمی برای تخصص شما، تخصص خانم دکتر، اصولا وجود یک جور پماده این چنینی، حالا البته وقتی هم که ما مراجع مراجعه میکنی میبینیم که از این محصولات کم نیست که اصلا هیچ تاییدیه‌ای هم نداره. من نمیدونم واقعا این محصول تاییدیه داره یا نداره، حالا اومده به بازار ولی چقدر هم حالا اگر اومده
اصلا نمیدونم، ولی نمیدونم گفتن مجوز وزارت بهداشت داشته یا نه. حالا این داشته شاید این خانم یه جوری پرزنت کردن که زیاد وارد نبودن، به درصد باید تحقیق بشه. اومدی که بخواد استخون حل کنه، نه وجود نخواهد داشت.
بله، حتی تو اون مراحل ابتدایی که این التهاب سفر رو داریم چی؟
ببینشون پوست شفاف خیلی در واقع زخیم هست، بعدش دوباره یه حالت فتفت یه لایه چربی زخیم داریم و خلاصه تا برسیم به اون صحف در واقع فاصله زیاد هست، کمد میتونه حالت ضد دردی داشته باشه، ولی اون که واقعا بره استخون حل کنه اینا بعید میدونم.
بله، و احتمال اودم هست آقای تو محور؟
بله، شما وقتی تزریق میکنید ممکنه 4 تا 6 ماه بعد دوباره عود کنه. بهترین راه حل اینه که وزنشو میکم کنم.
بله،
یعنی حتی تزریق هم عود داره، کفی ژله‌ای معمولا فایده نداره، بهترین درمان همین کم کردن وزنه.
بله، خب خیلی سپاسگزارم خانم دکتر حجتی. اگر که نکته پایانی داریم ما بشنویم.
خواهش می‌کنم. نکته که آقای دکتر گفتن مهمه که بعد کم باشم، لزوما همه افراد هم چاق نیستن دچار خار پاش نمیشن، بعضی از افراد دچار حالا تغییرات شکل توی کف پا هستن، ممکنه که کف پای صاف داشته باشن، تحت فشار باشه پا. خب توی این افراد رفع اون مشکل هم کمک کننده است. رفع این مشکل لزوما در راهی نیست، استفاده از کفی‌هایی که فرم پا رو تغییر میدن کمک کننده است. حالا درمان‌های مراقبتی که کردیم بهشون، حتما بعضی از عزیزان فکر میکنن که اگر ما بگیم مثلا کف پا رو ماساژ بده، این کشش رو بده، این کار رو بکن، کارهای اولیه و ساده‌ای به نظر میان و لزوما ممکنه فایده نداشته باشن، اما در اغلب موارد خار پاشنه‌ای که تازه شروع شدن و شدید نیستن و مزمن نشدن با همین درمانهای مراقبتی قابل کنترل هستن. حالا جراحی که واقعا میشه گفت تقریبا صفر، حتی نیاز به تزریق رو هم ممکنه پیدا نکنن.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر حجتی عزیز، متخصص طب فیزیک توانبخشی همراه ما بودید. همینطور آقای دکتر مهرور بزرگوار که جراح استخوان مفاصل هستن و فلوشیپ زانو همراهیشون رو داشتیم. با هر دو بزرگوار خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. شما از شما شنونده عزیز این هست که هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. ضمن این که اگر مواجه میشید با تبلیغی و محتوای تبلیغی شیوه درمانی خاصی براتون ابهام داره درباره صحت و سقمش، میتونید از طریق این برنامه پیگیر باشید. سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست.
گزارشگر شما، گزارشگر ما باشید. استفاده از چهره‌های معروف و شناخته شده برای ایجاد اعتماد در فروش محصولات پزشکی.
حتی بارها دیدید پزشکایی رو بیارن پشت ماهواره و باشون مصاحبه میکنن، این دارو فلان است، این دارو بهمان است. همه اینها تبلیغاته. طرف میخواد کالاشو به فروش برسونه. دارو کالا نیست. دارو کالا نیست.
شگردی که این روزها خیلی قدیمی شده و نباید به اون اعتماد کرد. فراموش نکنید طبق مصوبه سازمان جهانی بهداشت تبلیغ محصولات دارویی ممنوعه. پس برای خرید دارو هیچ وقت به شخصی که اون رو تبلیغ میکنه اعتماد و توجه نکنین، حتی اگه یه هنرمند یا یه پزشک سرشناس باشه، چون این کار از ریشه غلطه.
بدونن مردم از اینا داروهای تقلبی هستن، به صورت قاچاق وارد میشن، نه تنها تأثیری در رفع بیماری اونها ندارن بلکه ممکن است سلامتشون رو هم به خطر بندازن.
تحریف گفته‌های پزشکان در تایید داروهای تقلبی کاریه که این روزها در بسیاری از تبلیغات غیر مجاز دارویی استفاده میشه، روشی که آشکارا غیر قانونیه و قابل پیگرد قضایی هم هست.
تبلیغات در ماهواره‌ها به خصوص از نظر ما مردود و هم داروسازان کشور، هم پزشکان، هم جامعه پزشکی، هم نظام پزشکی به هیچ وجه با این موافقت ندارن. اینو برای اطلاع هموطنان میگیم که بی خود بی جهت دنبال این تبلیغات نرن و سلامت خودشون به خطر نندازن.
پس برای انتخاب دارو نگاه نکنید چه کسی اون رو تبلیغ میکنه، بلکه فقط به نظر پزشکتون و به تاییدیه وزارت بهداشت توجه بکنید. حالا نوبت شماست که از تجربیات خودتون به ما بگید. شماره پیامک ما 3102. شما میتونید به ما پیامک بزنید و ما خودمون با شما تماس بگیریم. این بار شما گزارشگر ما باشید.
بریم سراغ وجوه نظارتی قانونی و ببینیم که ناظران در نظام سلامت چه توصیه هایی خواهند داشت. آقای دکتر محمد رضا خیرتمند، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی همراه ما هستند. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر خیرتمند.
منم خدمت سرکار و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر، محصولی که در این برنامه معرفی شد نوعی پماد برای درمان خار پاشنه. ما با متخصصان مربوطه صحبت کردیم و خب نظرات کارشناسیشون رو اظهار کردن. به فردی هم که تبلیغ رو داده بود صحبت کردیم و شماره تلفن، ادعا میکنن محصول دانش بنیان هست. خب اینم واژه خیلی دهن‌پرکنی هست، این روزها خیلی ازش استفاده میشه و علی‌رغم اینکه حتی یه جایی ادعا بکنی که محصول من دانش بنیان هست، به هر حال ما سازمان غذا و دارو رو داریم که باید تاییدیه بده. و یا علی‌رغم گرفتن تاییدیه‌هایی با کاربری‌های خاص اون محصول، می‌بینیم که فضای تبلیغاتی برای ادعاهای درمانی درباره چنین محصولاتی خیلی بازه. واقعا این تبلیغات رو کی باید پیگیری بکنه؟
ببینید، نظارت فیزیکی رو که زحمتش بر عهده معاونت درمان، معاونت بهداشتی و معاونت داروی وزارت بهداشت، حوزه نظارت بسیار وسیع، امکانات دانشگاه علوم پزشکی هم نسبتاً محدود، اونها فول تایم دارن کار میکنن و ممکنه در جاهای داروهای عرضه بشه که در واقع امکان نظارت یا چشم اونها نباشه. در صورت وزارت بهداشت کار خودش رو میکنه. سایر ضابطین دستگاه قضایی هم بنا به مورد اگه دارو قاچاق باشه، تقلبی باشه، اونها رو وقتی کشف میکنن به همین زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی میفرستن برای اینکه آزمایش‌های لازم براشون انجام بشه. بنابراین وزارت به وسیله مجموعه وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و ضابطین دستگاه قضایی صورت میگیره. در مورد فضای مجازی هم سازمان نظام پزشکی، هم وزارت بهداشت و هم پلیس فتا و واحدهایی دارن که حسب قلمرو وظیفه‌شون دارن پیگیری میکنن. مثلا در سازمان نظام پزشکی تاکید بیشتر ما بر اینه که اعضای خود نظام پزشکی رو اگه تبلیغات غیر مجاز و غیر واقعی کردن، زودتر اونها رو ما کشف کنیم، به مراجع انتظامی نظام پزشکی یا مراجع قضایی حسب مورد معرفی بکنیم. اگرم به مواردی برخورد کردیم که تهدید کننده سلامت مردم هست، اونها رو به مراجع قضایی همون محتوای دیجیتال رو میفرستیم تا اونها برخورد لازم رو انجام بدن. فضای مجازی متاسفانه بسیار گسترده است و حتی کشف منشأ این تبلیغات غیر مجاز در فضای مجازی هم باز خیلی مشکل است. علی‌ای‌حال هم وزارت بهداشت، هم پلیس فتا، هم سازمان مبارزه با جرائم رایانه‌ای، سازمان نظام پزشکی حسب مورد دارن وظیفه‌شون رو انجام میدن. اما به نظر میرسه که با توجه به گستردگی موضوع و اهمیت سلامت مردم، باید منابع مالی، فیزیکی و انسانی که رصد میکنن فضای مجازی رو بیشتر تدبیر بشه، تهیه بشه تا بتونن که در واقع بازدارنده باشن.
و در نهایت فکر میکنید که آگاهی بخشی در میان چه نقشی داره؟
اون هم که بسیار مهمه. آگاهی بخشی باید در سطوح مختلف صورت بگیره. صدا سیمای ما این کار رو باید بکنه، رسانه ها از طریق سایت هایی که در اختیار دارن این کار رو انجام بدن، آموزش پرورش ما حتما باید این کار رو بکنه، چون فرزندان هم خودشون آگاه میشن و هم به خانوادهشون منتقل میکنن و حتی سازمان های دولتی و غیر دولتی هم به نظر من میتونن در برنامه آموزشی خودشون بگنجونن این مطلب رو، چون افراد سالم هستن که میتونن کار بهتر ارائه بکنن به مجموعه‌ای که در اونجا در حال خدمت هست.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. جناب دکتر خیرتمند، معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، با شما خداحافظی میکنم.
من زنگ زدم خانم جوابم داد، گفتن تضمینیه. شما
در از دو ماه 30 کیلو کم می‌کنی؟ ما گفتن که تضمینی هستش. گفتم
ازدواج کردم، بعد من از یک سال از ازدواجم مجددن طلاق گرفتم. یه رو به شیشه هم پیدا کردم گرایش
بدم و بقیه اینکه این صدا منو میشنوم بهشون توصیه می‌کنم که واقعا به این تعلیقایی که تو ماهواره می‌بینم
اصلا فکر نمی‌کردم یه روز این قرصه باعث شه کلا زندگیم به هم خورد. اصلا فکر نمی‌کردم یه روز استفاده از این قرصا که تو ماهوارم اینقدر تبلیغشه من باعث بشه زندگیم الان کام اینجا باشه زندگیم.
شما با مرکز تولید های سایبری پلیس فتح تماس گرفتید؟
این کارگاه تولیدی دارویی غیر مجاز رو دستور دادن که فلون بشه تا تصمیمات بعدی گرفته بشه.
تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می‌باشد که بیشک به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجهه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اغوا کننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتح تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
و شما شنونده نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید، امیدوارم این برنامه هم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی به خانه جبینم، قلب ما بود من با شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان، کجا دست حسرت برد بردامان. ای خوشا پس از لحظه ای چند، آرمیدم همراه دل بران خوش شیدم، شب گهی هم چو بلبل نغمه خواندن گر از این سو به آن سو دویدن. پا بود جشن انگور یفسونگر نغم پرداخت در کشور سبز و گل با شور و شف نغم کن ساز. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان.